لغمه ساخته برای زبان فارسی، زبان کوچه و رهبری، این رو میدونست. برای همین کتاب شاملو رو دست گرفتن. اون زمان کدوم مدیر ما جرأت داشت که کتاب احمد شاملو رو دست بگیره عکسش منتشر بشه؟ فروغ فرخزاد اسمش ممنوع بود یه زمانی، به نظرم اینطور میاد، چون اسمشو میآوردی رنگ بعضی عوض میشد تو همین رسانه. خب رهبر شهید درباره ایشان صحبت کردن، در کنارش درباره پروین اعتصامی صحبت کردن. اصلا رهبر شهید دغدغه فرهنگ داشته، اهل ساز و اونس با ساز داشته است، اونس با موسیقی داشته است. اهل موسیقی در کنار ایشان بودند، اهل شعر در کنار ایشان بودند. اگر سلیقه شخصی ایشون بود، به نظر من که اینجا نشستم، موسیقی ایران خیلی جلوتر میرفت. یعنی به گمان من ایشان مراعات خیلی از مسائل رو کردند، یعنی احترام گذاشتند به بخشی از جامعه، به بخشی از مراجع، وگرنه از دغدغه های فرهنگی ایشون با خبریم. با اخوان ثالث، کسی که آشنایی از نزدیک داشته. خب این سابقه رو بررسی بکنیم، به عنوان یک رهبر فرهنگی ببینیم که چند نفر تو تاریخ ایران این دغدغه رو داشتن. دوست دارین یه بار دیگه هم تکرار بکنم؟ میخوام با تو حرف بزنم که احساس میکنی با تمام جمهوری اسلامی مخالفی، یا اصلا با تمام این سیاست ها مخالفی. میخوام حالا احیانا تصادفی داری گوش میدی یا با دقت داری گوش میدی، تمام این مسائل سیاسی رو کنار بگذار، برو تحقیق کن ببین چند نفر در تاریخ این سرزمین، چند نفر در تاریخ این سرزمین دغدغه فرهنگی و زبانی هم عرض ایشان داشتن. اینو با جرأت بهتون میگم، برای اینکه خودم تحقیق کردم. حالا به شما خواهم گفت که ایشان رو و نام ایشان رو در کنار چه کسانی میتونیم بگذاریم در تاریخ ایران، و چند نفر این جایگاه رو دارن، چند نفر دغدغه فرهنگی در این حد اثرگذار، نشست های پیوسته با هنرمندان، با شاعران، شعر بگی، شعر بخونی، درباره شعر نقد کنی، نظر بدی، بنویسی، دست بر نداری از فرهنگ، با اهالی فرهنگ سخن بگویی، دغدغه داشته باشی، با معلمان پیوسته سخن بگویی، درباره تغییر نظام آموزش و پرورش پوسیده کشورت احساس مسئولیت کنی، نظامی که هنوز داره با همون ضعف‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، نظامی که گوش نداده هنوز به اون طرح تحولی که بنا بود اجرا بشه. با یه همچین کسی طرف بودید. حالا خودتون فکر بکنید چند نفر تو تاریخ این سرزمین این دغدغه‌ها رو داشتن. کنار بگذار همه اون سلیقه های سیاسی تو کنار بذار، از یه جنگ هم عبور کردیم، تو به عنوان ایرانی هر سلیقه‌ای که داشته باشی باید سرت بلند باشه، حتی اگه با جمهوری اسلامی مشکل داشته باشی، بدت بیاد از این که کشورت سربلند از این جنگ بیرون آمده، باید افتخار کنی. افتخار میکنی؟ به خدا بعضی افتخار نمیکنن، بعضیا هنوز ایرانی بودن رو نفهمیدن. به اندازه رهبر شهید آیا ایرانی هستیم؟ به اندازه رهبر شهید آیا دغدغه فرهنگی داریم؟ همین اندازه که سوکواریم، آیا آگاهی فرهنگی هم داریم؟ میتونیم جواب مزخرفات فلان رسانه تفرق افکن رو بدهیم؟ که اگر یه کسی اومد گفت آقا تو کشور شما آزادی نیست، زبان فارسی رو تحمیل کردن به همه اقوام ایرانی، ما بزنیم تو دهنش بگیم تو نفهمی، چون تو اتحاد مردم ایران رو نشانه گرفتی، چون تو نمیدونی زبان فارسی مال یک قوم نیست، زبان فارسی 3000 سال ریشه داره، 700 سال فقط تو هند زبان رسمی بوده تا انگلیسی آمدن، استعمار آمد. معلومه که استعمار کار میکنه، چه شوروی باشه در زمان خودش که دیدید با زبانهای محلی چی کار کرد، نابودشون کرد. به اسم حمایت از زبانهای محلی، گرجستان، تاجیکستان، تاجیکستان ببینید چه بلایی سرش اومده، ببینید چه بلایی سرش اومده. سنگ قبر پدر بزرگاشون رو نمیتونن بخونن، خطشون رو عوض کردن. الان شنیدم که دارن تلاش میکنن باز برگردن به فارسی، چون اینا رابطه شون با گذشته شون قطع شده. یه داستان یک دوستی تعریف میکرد، فیلم بامزه‌ای میشه. یه پسر ایرانی میره تاجیکستان، عاشق یه دختر تاجیک میشه، بر میگرده از رهگذر این شبکه ها میخوان با هم حرف بزنن، اون نمیتونه بنویسه، بخشی از عاطفه معطله، نمیتونه پیام‌های فارسی عشقشو بخونه، نامزدشو، دوستشو. یه تضاد شکل میگیره، دو نفر که همزبانند. رهبری درباره زبان فارسی تأکید داشتن، درباره آموزش درست و درباره ترویج بی‌منطق زبان انگلیسی هم تذکر دادن. حالا کسی ممکنه بپرسه چرا؟ نظر ایشان این بود که این ترویج بی منطق باز آمده و میراث پهلوی است. رواج بی دلیل زبان انگلیسی، چرا تو باید به عنوان نماینده ایران در زمان پهلوی بری توی مجامع انگلیسی حرف بزنی که مثلا پوز بدی انگلیسی بلدی؟ پوز بدی انگلیسی بلدی به عنوان یک ایرانی؟ خب همین نمایشه، این نمایندگان تو اون دوره اینگونه بود. فارسی درست در مجامع جهانی در این سالها مطرح شد. میگفتن که چرا در مهد کودک ها باید زبان انگلیسی یاد بدی دیگه؟ آخه مؤمن، پدر عزیز، مادر عزیز، تو چرا؟ حالا این انحراف نظام آموزش و پرورش ماست، نظارت نادرست. تو بچه داره تازه زبان یاد میگه، تو اون چند سال اول هم عصب شناسا ممنوع کردن، هم متخصصین تعلیم تربیت، که آقا تو این چند سال اول زبان و پایه فرهنگ گفتاری و کلامی بچه داره شکل میگیره، چرا یه زبان دیگه؟ و چرا فقط زبان انگلیسی؟ مگه فقط زبان انگلیسی زبان علمه؟ چرا فرانسه نه، آلمانی نه، ایتالیایی نه، هیچ کدوم؟ همه اینا رو حذف کردی، این بودار نیست؟ چرا زبانهای شرقی موفق نه؟ توجه یک کسی در سطح تخصصی آموزش زبان توی کشور خودش تا این اندازه است. حالا نمیدونم خود شما این دغدغه ها رو داشتین، براتون مهمه، بهش فکر کرده بودین، آثارش رو میدونید چیه. ساعت 1:38 دقیقه بام داده.
صدا؟
رفتن؟
دوربین حرکت.
ببینم کیه. بله سلام خورم، خوبی؟ ممنونم.
رویا
نگران نباش، کاغذ رو بزن.
حافظ شیرازی صرفا یه هنرمند نیست، این معارف بلندی در این کلمات هست. این معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمیاد، بلکه یک پشتوانه فلسفی فکری لازم داره، متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه‌سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره. یه وقت یه معمار رو شما می‌بینید یک اندیشه‌ای داره، یه وقت یه معمار از لحاظ اندیشه لخت، بی‌هویت، متکی به یه فکری نیست. اینا دو جور طراحی میکنن بنایی رو که میخوان بنا کنن یک جور طراحی نمی کنن. اگر ساخت یک شهر رو به دست دو نفر آدم اینجوری بدن، یک نیمه اون با یک نیمه دیگر اون به کلی با هم متفاوت خواهد بود. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه.
من دیگه این کفش رو نمیشتم، من ساخته دو کفش رو بگم کردی، یه کفش رو بگم کنی یا به بابا میگم
اگه سه بگم، من کفش نیاره میدم به تو.
هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی کنه. این هنر دینی، ولی شما هیچ اسمی از دین، هیچ آیه از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب، در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره.
ماشاءالله آفرین، باری چلا
آقا، من سوم شدی.
سوم چه یعنی چون؟ تو اول شدی، اول. آفرین، ماشاءالله اول شدی تو.
من به یه واعظ، به یه روحانی که او هم یک روایتگر حقایق و معارف محسوب میشه میگم آقا شما مواظب حرف زدنت، مواظب لغتی که به کار میبری، مطلبی که متناسب با زمان انتخاب میکنی باش. اگر حرفی رو که اینجا نباید بزنی زدی یا باید بزنی نزدی و به خاطر حرف تو یه جوونی به دین بی‌اعتقاد شد یا کج فهمید یک حقیقتی از حقایق دینی رو به خاطر گفتار تو، تو پیش خدای متعال مسئولی. من میخوام به شما بگم این تذکر به شما که برادر و خواهر عزیز ما هستید و این ابزار هنری بسیار کارآمد در اختیار شماست، طبعا با یک ضریب خیلی بالایی مضاعف میشه. بگم ده برابر،
ده برابر،
یقینا بیشتر،
یقینا بیشتر،
یقینا بیشتر.
خب اون سخنم رو میخوام ادامه بدم که گاهی ما یه تصویری داریم از یه شخصیتی، آدم تند، بی ملاحظه، خشن، بی منطق، یک کلام، ولی در عمل میرویم و بررسی میکنیم چیز دیگه ای میبینیم. سال 1373 فیلمی ساخته شد به اسم آدم برفی، یادتونه خیلی از شما دیدید، یه فیلم کمدیه، آقای داوود میرباقری ساختن، آقای اکبر عبدی بازی کردن، نقش ایشان هم میدونید نقش کسی بود که میخواستن مهاجرت بکنن از ایران و متوسل شده بود به هر چیزی که حالا مسئله همون است. من یادم هست نقدی نوشتم بر این فیلم در روزنامه جمهوری اسلامی در همون سال 1373 بود به گمانم دیگه، حالا چند ماه این بر اون ور، نقدی بر فیلم آدم برفی. فیلم آدم برفی رو کجا تهیه کرده بود؟ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. یکی از مسائلی که برای من اون زمان، حالا شهاب شهرزاد سال 1373 رو در نظر بگیرید برای اینکه بالاخره دارم از خیلی سال پیش حرف میزنم. در نقد من یکی از مسائلی که بسیار مهم بود این که یک آدمی زن پوشی کرده و جذاب شده و دلبری میکنه و ناز و عشوه هم میاد. توجه کنید، یعنی من حالا این گونه دیده بودم، شما میتونید این نمایش شیطنت آمیز و حرکت دوربین رو در این فیلم ببینید، هنگامی که مثلا لباس ها رو نشون میده پشت صحنه، حالا قبل تا قبل از این که ما بدونیم مثلا چه کسی رو قرار ببینیم، حالا اون چیزایی که از این ترفندهای سینمایی که آدم رو به اشتباه میندازه، فیلم به اون سمت رفته بود برای ایجاد جاذبه، حداقل در یه مسیری نزدیک به این حرکت کرده بود. بنابراین اکبر عبدی دوست داشتنی ما که او رو از محله بروبیا به یاد داریم، تو این فیلم سرخاب سفیداب مالیده بود و ماتیک و این حرفا، یعنی آرایش کرده بود، خیلی جذاب شده بود، یعنی خانوم جذاب شده بود. تصور بکنید یه آقایی که لباس زن پوشیده دلبری هم میکنه، حالا یعنی اکبر عبدی به دلیل اینکه حالا تو فیلم اختزام میکرد تو اون رابطه های الی و معلولی، لباس زنانه پوشیده آرایش کرده دلبری هم میکند. گفتیم آقا این از نگاه شرعی هم مشکل داره، شما اصلا این کار زشت رو یک کسی بکنه، چون خودش در شرع اسلام خیلی ها علما در این زمینه موضع دارن، پرسیده شده، میتونید تحقیق بکنید که جایز ندانستن یا بد دونستن این کار رو. بعد شما اینکه یک مرد لباس زنانه بپوشه، حالا این کار کرده، جذابم شده، با مزه‌بازی هم در میاره، دلبری هم میکنه، برای تماشاگر ایجاد همدلی میکنه، یعنی این کارش توجیه پذیر میشه، کار با مزه‌ای جلوه میکنه. خب این یه خطایی است که دست کم شرع باهاش مشکل داره از نگاه محتوایی، از نگاه یک کسی که داره این زاویه رو فقط میبینه، داره این لایه رو فقط میبینه. دارم من خودم هم نقد میکنم، قابل توجه کسایی که دنبال سند مدرک هستن علیه دیگران، خودم رو دارم نقد میکنم که در اون دوره بنده یک چیزی رو دیده بودم، مستند هم بود، پاشم واسطه بودم، خب نقدی نوشتم، خیلی هم تند بود. در کنارش نقدی درباره فیلم دیدار، نظربازی یه جوونی، آقای مهران مدیری بود، دختربازی میکرد تو فیلم رسمن و یه رزمنده بود، بعد از این طرف نظربازی و این کارا، خب اینا نمیومد به هم. این دوتا فیلم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تولید کرده بود. میخوام بیشتر درباره آدم برفی صحبت بکنم، چون در اثر همون نوشتارها، همون نقدها که درباره یکیش دست کم با شما صحبت کردم، نقد خودم در روزنامه جمهوری اسلامی، فیلم توقیف شد. فیلم آقای داوود میرباقری محصول حوزه هنری توقیف شد، دیدارم توقیف شد، آقای هنرمند ساخته بود. اما چه کسی کمک کرد به نجات این فیلم؟ فکر میکنید نجات فیلمی که امثال بنده ممکنه مستقیم یا غیر مستقیم در توقیف اون نقش داشتیم؟ چون من که نمیدونستم به معنی منتقد اگر نقدی بنویسم درباره یک فیلم ممکنه منجر به توقیفش بشه، من داشتم نظرم رو میگفتم که آقا شما این کار کردی تو این فیلم، یک کسی حساسیت پیدا کرده، مثلا با نگاه مذهبی گفته پس این فیلم اصلا قابل اکران نیست، جلوشو گرفتن توقیفش کرد. بعدتر فیلم رو برای رهبری نمایش میدن، فیلم رو برای رهبر شهید نمایش میدن، ایشان اجازه میده که فیلم اکران عمومی بشه، یعنی اجازه میده که میگه اصلا این بی خود توقیف شده، که اینو توقیف کرده، یعنی شما این کارو کردین به خاطر رعایت من، رعایت امثال من، این کار غلطه، شما غلط رفتید، این فیلم نباید توقیف بشه اصلا. حالا نقدی هم اگر بهش وارده، برای چی توقیف شده؟ نقد که طبیعتاً وارده، برای چی توقیف شده؟ حالا چرا؟ استدلال ایشان چی بود که نقد ما رو کامل میکرد؟ لا اله الا الله یه قسمتیش داره میگه آقا این زن پوشه، خیلی کار زشتی کرده، بی تربیت، باید بد بشه از نگاه مخاطب، یعنی من مخاطب باید بدم بیاد، حالا خوشم اومده چون این عشوه‌گری میکنه، تا اینجاش بده دیگه. قسمت بعدش که رهبری توجه میدن چیست که فیلم رو نجات میده؟ میگه این اندیشه قابل دفاعه، فیلم قابل دفاعه، چون این آدم داره به خاطر اینکه از وطنش بره مهاجرت بکنه، فرار بکنه، حیثیتش و شرافتش و لباسش و جنسیتش هم حتی معامله میکنه. ببین چقدر عمیق‌تر شد قضیه. خب اگه رهبر اینقدر عمیق نبینه باید عزادار بشیم، این فیلم هم اینجوری الالعبد تو توقیف میماند، مثل البته خیلی فیلم ها که شاید برای ایشان نمایش ندادن، برای اینکه مطمئنن بسیاری از این فیلم هایی که وزارت ارشاد توقیف کرد تو این سال ها اگر میبردن برای رهبری نمایش میدادن ایشان کمک میکرد، کمان که بارها کمک کرد. مارمولک یکی دیگه از نمونه ها. میخوام بگم ما به دغدغه های فرهنگی ایشان به درستی عمل نکردیم هنوز. مارمولک، طنز به طور کلی. اصلا شما دیدید ناگهان یه سدی شکسته شد برای ورود به عرصه های تازه. آقا با دفاع مقدس هم میشود شوخی کرد، لیلی با من است، با لباس روحانی هم میشود شوخی کرد مارمولک، اگه اندیشه درستی پشتش باشه. اینا همه اتفاقاتی بود که در دوره رهبری آیت الله شهید رخ داد در عرصه فرهنگ. خب حوصله‌تون خیلی سر نره، اجازه بدین من یه فاصله کوتاه بگیرم برم به سراغ پیامک‌های شما. دلم می‌خواست درباره برخی از این ویژگی‌ها امشب با شما صحبت بکنم، بازم براتون تعریف خواهم کرد.
این امام عزیز و شهید ما یک انسان فرهنگی بودند و بر هر زبان آشنا بودند. وقتی وارد هر مرکزی می شدند با همون زبان اون مرکز صحبت می کرد، یا به ورزشگاه می رفت همینطور، به تولید کننده و کارخانه ها می رفت همینطور، هر جا می رفت با قسمت کشاورزی می رفت و همون شد با همه ایشون در تماس بودند و بر همون زبان با صورت خندان خوشحال و خیلی ساده با اونها برخورد می کرد و ما در تمام این روزگار از ایشون درس یاد گرفتیم و از ایشون خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و حسرت و آه که ما خیلی خیلی دیر فهمیدیم که باید بیشتر از این حد یاد میگرفتیم. تشکر و ممنون از شما عزیزان زحمتکش راه شب، محمد بختیاری از روستای بابا پیر شهرستان توسرکان.
سلام به همه توی سرکانی های عزیز و دوست داشتنی، کرزانی ها، سرکانی ها، همه آرتیمانی ها، همه کسانی که در توی سرکان هستند، در این سرزمین سبز گردوی ایرانی. و سلام میکنم به همه شما هر کجای ایران هستید، رفقا، مراد، حسین طلایی از نهاوند، همون نزدیکی های تو سرکان پیام دادن گفتن امام شهید از تهاجم فرهنگی به عنوان شبیخون فرهنگی نام بردن و ما رو از نتایجمون آگاه کردن. در کرانه های گونگون این اتفاق الان افتاده، مراد حسین طلایی از نهاوند. یعنی اگر بنا بود که ما در عرصه آینده پژوهی رهبر شهید رو بررسی بکنیم، خودش یه کتاب مفصل میشد. الان شاید برخی الهام بگیرن این کارو بکنن. اون زمانی که ایشان از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی سخن میگفتن هنوز بچه‌های ما اینقدر که حالا میبینید اسیر و گرفتار موسیقی‌های مبتذل وارداتی نشده بودن. دست کم حتی اگر مبتذل نگوییم، بگوییم موسیقی که منطبق با فرهنگ خودشون نیست.
ما توجه نکردیم به خیلی از مسائل و دغدغه هایی که ایشان مطرح کردن. کار برای بچه ها یکی از اون مهمترین مسائل بود که تولید فرهنگی نداشتیم. موسیقی یکی از مهمترین مسائل، موسیقی جایگاهش رو به نظرم به تازگی پیدا کرده. یعنی در این سالهای اخیر ما درک نداشتیم از اینکه چقدر قدرتمند موسیقی، یک سلاحه. مردم در خیابان، در میدانها، در تمام این صد و اندیش شب، در این کوچه و خیابانهایی که باورهای خودشون رو فریاد می زدن، قالبهای هنری و شاعرانه پیدا کردن، هم نوا شدن با موسیقی، با سرود، با ترانه، با قطعه های بروز از هنرمندان که بسیاری شد در رسانه شنید. پیشتر نمی شنیدیم این توجه رو به موسیقی. خیلی ها فکر میکردن موسیقی کار خیلی خطای بدیه. برگردین، اگه برگردین به سال بعد از انقلاب، مثلا اول دهه 60، ساز نمیتونستی با خودت ببری تو خیابون اصلا. یعنی ساز نمیتونستی با خودت ببری. اگه کسی ساز میبرد توی مجلس عروسی مردم میزد، باید از پنجره در میرفت، مثلا میومدن آقا میریختن فرار کنی. موسیقی به یک چنین جایگاهی رسیده. و دوست عزیز دیگر نوشتن امام شهیدمون به زبانها و فرهنگهای مختلف کشور اهمیت میدادن و از اون به عنوان سرمایه اجتماعی و فرهنگی یاد میکردن. درود بر شما آقای طلایی. دوست دیگر اشاره کرد به برنامه عصر هنر، عصر کافه نوشتی ولی عصر هنره در واقع، و تالار آینه که نوشتی کافه کتاب. اسمشو همینجوری اشتباهی گفتی، ولی تالار آینه است که معرفی کتاب میپردازه و عصر هنر هم که ساعت 4 بعد از ظهر پخش میشه.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز راه شب و شهاب جان عزیز. بزرگترین ویژگی رهبر فقید از نگاه من اهمیتی بود که برای زبان پارسی قائل بودند و درست گویی در زبان پارسی. یعنی من سخنرانی هایشون رو که با جان و دل گوش میکردم، به درستی از واژگان پارسی استفاده میکردن و حتی فراتر از اون، به مانند یک گوینده حرفه‌ای که دوره دیده است، مثلا کلماتی یا واژگانی رو درست‌تر حتی تلفظ میکردن. مثال عرض میکنم، نکات نمیفرمودن، ایشون همیشه میفرمودن نکات. حالا گویندگان گرامی میدونن که نکات صحیح هست. تا این حد ایشون دقت داشتن در درست صحبت کردن به زبان پارسی. حسین خبازان، مشهد.
آقای حسین خبازان، خیلی درست و دقیق گفتی، خیلی متشکرم. ای کاش همه فرنشینان این سرزمین به اندازه رهبر شهید کتاب میخوندن، سواد ادبی میداشتن، شاعران رو میشناختن، شعر رو میشناختن، نویسنده ها رو میشناختن، روشن فکرها رو میشناختن، درست صحبت میکردن، واژگان رو میشناختن، نحو درست رو. خب ایشان که استاد فن بیان بودن دیگه، یعنی در این که شکی ندارید از همون زمان دوران جوانی که گاهی سخنرانی های ایشان رو میشنوید با اون شور و هیجان، اما درست در گام بالا صحبت میکردن، اما درست تاثیرگذار با تأکیدهای حسی مناسب، نشان میداد که فن بیان رو در حد بالا درجه 1 اجرا میکنن، به درستی کلمات رو، احترام کلمات رو به جا می آورن. چون می دونید کلمه احترام داره. شما کلمه رو از زبان رهبری می شنیدید، از زبان کس دیگه هم می شنیدید، اون کس دیگه اصلا نمی فهمید چی داره میگه، چون ارزش کلمات رو نمی فهمید. حالا هر کسی رو دارم میگم، ولی رهبری دقیقا می دانستن که این واژه یعنی چی، چه تأثیری روی مخاطب داره، فرقش با اون یکی واژه‌ای که نمیگن چیه. این یعنی احترام به زبان. آیا تا این اندازه ما تو سخن گفتن روزمرمون، برامون حرفامون، کلماتمون اهمیت داره؟ اصلا با رفیقمون حرف میزنیم، گاهی وقتا انقدر بی مبالاتی میکنیم در گفتگو. من میگم آقا معنی ها فرق میکنه، خیلی چیزا برمیگرده به ادبیات و به زبان. صدای عزیزان رو باز پخش بکنیم.
هاشم فردوس هستم از سابه. رهبران فرهنگی حتی بعد از